خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا نسبت به عدم تغییر موضع ترکیه در قبال ایران هشدار داد. یک مقام دولت آمریکا از کشورهای جهان خواست در تحریم کشتیرانی ایران کوشش بیشتری به خرج دهند. و محمد نوریزاد در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی وی را به اصلاح خطاهایش فراخواند. ده بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، حسن جعفری هستم همراه شما در این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هشدار داده است که در صورت عدم تغییر موضع کشورش در قبال ایران و اسرائیل، احتمال به دست آوردن سلاح‌هایی که درخواست کرده کاهش خواهد یافت. ترکیه از واشنگتن خواسته است تا هواپیماهای بدون سرنشین که از قابلیت شلیک راکت برخوردار است را در اختیار آن کشور قرار دهد تا در مبارزه با شبه نظامیان جدایی طلب کرد از آنان بهره بگیرد. روزنامه فاینانشال تایمز روز به ضمن درج این خبر به نقل از یک مقام دولتی در واشنگتن آورده است ترکیه باید نشان دهد که امنیت ملی آمریکا را جدی تلقی می کند، در این صورت درخواستای آنکارا پاسخی در خور خواهد داشت. یک مقام دولت آمریکا از کشورهای جهان خواسته است در تحریم بخش کشتیرانی ایران کوشش بیشتری به خرج نهند و این بخش را به عنوان رگ حیاتی جمهوری اسلامی برای تکثیر سلاح و گریز از نظارت بین المللی توصیف کرد. استوارت لوی معاون وزیر خزانه داری آمریکا در مقاله‌ای که روز دوشنبه در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر کرده آورده است، ترفندهایی نظیر تغییر نام و رنگ کشتی‌ها، دست بردن در مدارک مربوط به محموله‌ها و واگذاری مالکیت کشتی‌ها به شرکت‌های در خارج از ایران از جمله کارهایی است که دولت ایران برای گریز از تحریم‌ها انجام می‌دهد. در این مقاله همچنین آمده است که دولت آمریکا برای مقابله با این گونه اعمال روز جمعه 3 شرکت کشتیرانی در کشور مالت را که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی بودند را مشمول تحریم قرار داده است. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز ایرانی در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای وی را به اصلاح خطاهایش فراخواند و به عنوان نخستین گام در اصلاح امور خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران شد. این روزنامه‌نگار معترض مواردی مانند ایجاد انشقاق در بین مردم و تقسیم آنها به خودی و غیر خودی، خار کردن قانون، رواج ریا، دروغ و چاپلوسی، مهاجرت نخبگان به خارج از کشور به دلیل مسئولیت داشتن افراد نالایق، محکوم شدن معترضان و منتقدان به شکنجه، بازداشت و زندان انفرادی، تقدس بخشیدن به جایگاه رهبری را از جمله خطاهای آیت الله خامنه‌ای برشمرده است. آقای نوریزاد پیش از این با نوشتن نامه‌های سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی پس از 6 ماه بازداشت به 3.5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده بود. 10:03 بامداد در ایران فرصتی است تا به بازپخش یکی از مجله‌های رادیو فردا بنشینیم، مجله صدای دیگر ویژه زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای آزادی،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
رهایی زنان ممکن است، پیش و پیش کارنده آن
است. به صدای دیگر، برنامه جدید رادیو فردا خوش آمدید. صدای دیگر صدای زنان را منعکس می کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست، همان گونه که جهان منحصراً نه ویژه زنان است و نه مردان. با این حال اگرچه جهان جهان مردان نیست، اما گویا جهانی مردانه است.
به 100th برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار با یادی از اولین برنامه صدای دیگر آغاز می‌شود. مهمان ویژه این برنامه ما هم خانم نازیه عظیما هستند که تهیه اولین برنامه‌های صدای دیگر رو بر عهده داشتند. خانم عظیما به 100th شماره صدای دیگر خوش آمدید.
خیلی ممنونم و تشکر می‌کنم از اینکه از من دعوت کردین که توی این برنامه شرکت کنم و به این ترتیب یادی هم از گذشته کرده باشیم. ولی من نمی‌خوام خیلی عاطفی حرف بزنم، ولی می‌خوام بگم که واقعاً یه محال غریبی بهم دست داد. توی اون حال و هوای گذشته رفتم و اون روزها، و به هر حال یک یادی بود و خاطره ای از اون دوره‌ای که من تونستم سرانجام با چه زحمتی واقعا برنامه برای زنان رو بگیرم.
اصلا چی شد که طرح برنامه‌ای برای زنان در رادیو فردا مطرح شد؟
من موقعی که در رادیو آزادی بودم یه برنامه‌ای داشتیم ما ساعت سوم که توی اون بیشتر مسائل فرهنگی و اجتماعی رو به صورت عمیق طرح می‌کردیم و با کارشناسا صحبت می‌کردیم و یه برنامه‌های هفتگی داشتیم، ولی جای یک برنامه زنان بسیار خالی بود. رسیدیم به عوض شدن رادیو آزادی و آمدن رادیو فردا. جایی برای این یک چنین برنامه‌ای وجود نداشت، تا اینکه رفته رفته ما تونستیم یه مقداری زمان‌های طولانی‌تر بگیریم. برنامه‌ای درست شد که خانم شیرین فامیلی اون برنامه رو اجرا می‌کردن به مدت 10 دقیقه در هفته، تا اینکه ما تونستیم این برنامه رو به مدت 25 دقیقه در هفته بگیریم.
مجله هفتگی صدای دیگر به صدومین شماره خود رسید. اولین شماره آن در 13 تیر ماه سال 1387 ساعت 7:30 عصر به وقت تهران بر روی آنتن رفت و پس از آن به زندگی و رشد خود ادامه داد. در طول این 100 شماره جنبش زنان در ایران در مرکز توجه این برنامه بوده است. جنبشی که پیش از حوادث خرداد ماه 88 مستقل و فعال و پس از انتخابات خرداد 88 خودجوش و پرتلاش در تکاپو بوده تا در میانه حوادث سیاسی در ایران زنان ایرانی و حقوق آنها به فراموشی سپرده نشوند. در ویژه برنامه 100 شماره مجله صدای دیگر فرصت را مناسب دیدیم تا به نقدی از درون بپردازیم، اینکه پس از 2 سال اینک صدای دیگر کجا ایستاده است؟ از دکتر نیره توحیدی، استاد بخش جنسیت و زنان دانشگاه نورتریج آمریکا پرسیدم اساساً چه ارتباطی میان جنبش‌های اجتماعی و رسانه‌ها وجود دارد.
جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان پدیده‌های مدرنی هستند که یکی از عوامل اصلی که این جنبش‌ها رو گسترش داده رسانه‌های نوین و مدرن هست. حالا چه نوشتاری، چه گفتاری و بعدها دیداری یعنی تلویزیون. اینها معمولاً عامل مهمی بودند در پیوند دادن گروه‌های مختلف زنان به همدیگه، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، ایجاد گفتمان، ایجاد ادبیات جدید، یک نوع فرهنگ سازی. از اون طرف هم رسانه‌هایی بودند که معمولاً مخالف این جنبش‌های زنان بودند، مخالف به خصوص گفتمان فمینیستی بودند. اما اون جنبه منفی رو صرف نظر کنیم، بدون رسانه‌ها اساساً جنبش اجتماعی نمیتونه امروزه دیگه پیش بره. شما در نظر بگیرید در ایران از جنبش مشروطه به این طرف، از اولین نشریات مثلا فکاهی مثل ملا نصرالدین که بیشتر مردم موقع بی سواد بودن، محاضا به خاطر کاریکاتورهاش میتونستن راجع به مسئله زنان آگاهی پیدا کنن، مسئله خشونت علیه زنان، مسئله محصور بودن زن در حجابی که اندرونی میکرد زن رو و مسئله چند زنی و غیره، تا بعد که نشریاتی به وجود اومد که زبان خود زنان بود. برای اولین بار زنان تونستن از طریق این نشریات علم به دست بگیرن، صدای خودشون رو به گوش مردم برسونن. نشریه معروف زبان زنان از اولین نشریات اون دوره بگیریم که به همت خانم صدیقه دولت‌آبادی در اصفهان منتشر میشد، تا مثلا نشریه نامه بانوان شهناز آزاد، فخرالزما ارغون منتشرش میکردن، تا مثلا جهان زنان در مشهد، پیام زنان در رشت خانم روشنک نودوست و همکارانش ایجاد کردن، زنان ایران که توسط حزب زنان ایران در سالهای 1940 تا دهه مثلا 50 میلادی توسط صفیه فیروز و به سردبیری خانم فاطمه سیاح منتشر میشد که مسئله حق رأی زنان رو خیلی مطرح میکرد، تا بیاییم مثلا به نشریات رسمی تر دولتی تر مثل زن روز، اطلاعات بانوان، و بعد از انقلاب زن روز ادامه پیدا کرد، بعد نشریه زنان که اولین نشریه فمینیستی بود بعد از انقلاب، نشریه حقوق زنان، فرزانه، جنس دوم، پیام هاجر، همه اینا ادبیات زنان رو، ادبیات فمینیستی، حق خواهی زنان، گفتمانی رو در طی تاریخ ایجاد کردن که ما اصلا جنبش زنان رو بدون اینها نمیتونیم تصور کنیم. ما منتها یه مشکلی که همیشه بوده تقریبا این بوده که نشریات که برد وسیع تر داشتن، روزنامه های وسیع تر، عمدتا تحت کنترل دولت بودن. بعدها هم که مثلا در دوره اصلاحات ما روزنامه هایی داشتیم که ستون هایی رو به مسائل زنان اختصاص دادن، خب نقش بازی کردن، ولی متاسفانه رسانه هایی که وسیع ترین بردو داره، یعنی رادیو و تلویزیون، معمولا در اختیار دولت بوده و دولت های ما هم معمولا مخالف استقلال زنان و طرح مسائل زنان از دیدگاه های انتقادی و به خصوص فمینیستی بودند. به همین دلیل جنبش زنان همیشه از ضعف رسانه رنج برده. البته اخیراً تکنولوژی جدید سایبری اینترنتی مقدار جبران کرده این کمبود رو، یا رادیوهایی که وجود داره از جمله همین رادیو فردا در خارج از کشور به همت روزنامه نگاران متحد به حقوق زنان و علاقه من به مسائل زنان تونستن یه مقدار این کمبود رو جبران کنن. مثلا صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، صدای فرانسه، صدای آلمان، همه اینا نقش بازی کردن در رسوندن صدای جنبش حق‌خواهی زنان. من اجازه بدین در اینجا از فرصت استفاده کنم به تبریک بگم که صدومین برنامه‌تون رو تولید کردین و حداقل جبران بخشی از این ضعفی که جنبش ما داره، یعنی نداشتن دسترسی به رادیوی ملی در داخل کشور، نداشتن دسترسی به تلویزیون رو تا حدی تونستید شماها جبران کنید.
اما شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، از منظر دیگری به رابطه این دو رسانه ها و جنبش های اجتماعی نگاه می کند.
به نظر من یه نقش دوگانه می تونم بازی بکنم، یکی نقش مثبت، یکی منفی. یکی نقش مثبتشون این هستش که به هر حال تو دنیای کنونی و به خصوص مربوط به کشور ما توی ایران، خب اینها نقش آگاهگری، اطلاع رسانی و همه اینا رو به عهده دارن. به نظر من اگه بشه در یک کلمه خلاصه کرد، نقش ضد دروغ، چون ما در این مملکتی هستیم که دروغ درش حکومت میکنه. در نتیجه رسانه ها یک نیروی ضد دروغ میتونن باشن. حالا از همینجا میتونم برسم به اون نکته دوم که میتونه منفی باشه، اونم اینه که یک نحوی این رسانه ها بدون اینکه خودشون بخوان، شاید بعضی وقتا اگر توجه نکنن، یک سیاست صحیح اطلاع رسانی نداشته باشن و یک سیاست صحیح فکری نداشته باشن، به خصوص در مورد مسئله زنان، میتونن خودشون در این دروغ سازی مشارکت بکنن.
و فکر میکنید رسانه‌ای مثل رادیو فردا با برنامه‌ای مثل صدای دیگر چقدر میتونه در جنبش اجتماعی زنان ایرانی مؤثر باشه؟
مسئله زنان این نیست که ما از زنها حرف بزنیم، یعنی این یک بدفهمی بزرگه که خودش باعث دروغ سازی میشه. مثلا صرف این که شما فکر کنین که هر کسی که زنه لزوماً مدافع حقوق زناست، این خودش یک فکر غلطه که میتونه تحریف بشه. چون اینکه شما فکر کنین که هر چیزی رو که به مسئله ای است که ظاهرا زنانه معلوم میشه ما بهش بپردازیم، یعنی برنامه زنان، وقت اینجوری میشه که خب حتما پس بنابراین تنها چیزی که به زنها ظاهرا مربوط میشه آرایش، لباس، مد، نمیدونم مادری، بچه داشتن، نمیدونم معشوق بودن و اینا، صورت که مسئله زنان مسئله مردان هم هست. یعنی اگه چیزی به اسم مسئله زنان وجود داشته باشه، میتونم بگم که مسئله رابطه اجتماعی بین جنس هاست، یعنی بین زن و مرد و روابط جنسیتیه. و اگر یک رسانه این موضوع رو بتونه از این زاویه مورد بحث قرار بده که شما این کار میکنین، خب این خودش قدم خیلی بزرگی هستش در اون توهم زدایی، در اون دروغ زدایی. و من فکر میکنم خب برنامه شما در این مورد قدم های خیلی موفقی برشه که ما بتونیم این تابوها و این ایده هایی رو که به طور دائم در مورد مسئله زنانگی و مردانگی تبلیغ میشه بتونیم ازش فراتر بریم.
خانم شفیق، فکر میکنید که چه کارهای نکرده ای هست، چه ایده هایی هستش که میشه در آینده توی مجله صدای دیگر با اون پرداخت؟
میشه مثلا فرض کنین در برنامه شما یک فکری کرد به خاطر همین مبارزه با فرهنگ دروغ در جامعه ما در مورد زنا. مثلا چه دروغایی هستش که اصلا سر زبونه، مثلا اینکه زنها شکارن و مردا شکارچی. بعد یه نکته دیگه هم که هست به نظر من شکستن مرزهای مرد و زن تو این برنامه مربوط به زنها. و من فکر میکنم ما این شانس رو داریم، ایران یکی از معدود کشورهاییه که توش مردان فمینیست هستن، به خصوص نسل جوون ما. و واقعا وقتی نوشته هاشون رو میخونیم، وقتی به بلاگ ها رو نگاه میکنیم، وقتی فکرها رو میبینیم، میبینیم که یه فکر جدید داره متولد میشه تو مردا که خب خیلی مهمه. اونم اینه که ما حامی نیستیم، نمیخوایم حامی زنا بشیم، ما خودمون میخوایم از این زندان مردانگی مسلطی که برای ما درست کردن به اسم قانون و ایدئولوژی بیایم بیرون. و من فکر می‌کنم این جای خیلی مهمی میتونه تو این برنامه داشته باشه، به خاطر اینکه این یکی از نکات درخشان آینده ماست و بعدش هم به هر حال جایگاهی که برای عرصه‌های دیگه، یعنی مسئله هنر، مسئله ادبیات، مسئله موسیقی، تمام چیزهایی رو که توش این مناسبات جنسیتی شکسته شده و داره شکسته میشه، اگه بتونیم تو این برنامه بهش توجه بکنیم خارج از بحث‌های صرفا جامعه شناسانه، اینا میتونه خیلی افق جدیدی رو باز کنه.
شنوندگان رادیو فردا یکی از مهمترین عناصر وجودی برنامه صدای دیگر هستند. شنوندگانی که با پیگیری و برقراری ارتباط با برنامه توقعات و خواسته های خود را با ما در میان میگذارند. سپیده یکی از این شنوندگان است که پای صحبت های او نشستیم.
به نظر میاد که این برنامه رادیو در واقع خیلی رویکرد روشن فکرانه و مخاطب عمومی رو در نظر نمیگیره به یک معنا. اونچه که گرفتاری های عمومی زن ها میتونه باشه از نظر من زیادش پرداخته نمیشه، مثل مسائلی که خیلی مسائل روزمره زن ها توی ایرانه، مثل همین پدیده های نوینی که هست و اونها گرایش پیدا میکنن نسبت بهش بدونی که یه نیاز اساسیشون باشه، یه توانایی و قدرت رسیدن به اون خواسته ها و چیزایی که در اطرافشون وجود داره، مثل مود ها، مثل پدیده هایی که بیشتر جنبه های کاملا اجتماعی داره و کمتر مسائل بزرگی مثل حقوق زنان و یا مسائل خیلی روشن فکرانه و انتلکتوالی مثل کتاب و اینا باشه. نه اینکه نیست، اما این مخاطب رادیو دنبال برنامه هایی خیلی جدی نیست. من فکر کنم که یکی از شاید نقاط قوتی که میتونه یه برنامه رادیویی در این سطح داشته باشه که مخاطبای متفاوت رو بتونه به خودش جلب بکنه. الزاما مسائل روزمره ما مسائل مثل حقوقمون، حقوق مدنیمون نیست. یه مقدار مسئله شاید جزئی تر باشه که ما به نیاز داریم بهش پرداخته بشه از زاویه های قوی تر و عمیق تر.
اگر بنابراین باشه که شما موضوعات یکی از برنامه های صدای دیگر رو تعیین بکنید، به نظرتون چه مواردی باید کار بشه؟
پدیده های مثل میل به لاغر بودن، میل به زیبا بودن، بیشتر یعنی زیبایی که شما اونو کسب میکنید نه اون چیزی که دارید، اونا پدیده هایی که بعضی از آدم ها رو دچار مشکلات روانی و روحی میکنه. هیچ وقت به عنوان مخاطب ندیدم که این یک برنامه طولانی مدت و اثرگذار نه در رادیو شما و نه در هیچ تلویزیون و رسانه دیگه ای بتونه درست به این موضوع بپردازه که خب حالا ما مثلا چاقیم یا ما زشتیم یا ما دماغمون بزرگیم یا هر چیز دیگه ای، بیایم یه ذره ارزش های جامعه رو تعدیل بکنیم. علیرغم اینکه یه جامعه ای که داره میگه زن ابزار نیست، زن کالا نیست، اما عملا ما در معرض این گرایش به چیزایی که موده توی جامعه مثل ایران اینقدر افراطی میشه که آزاردهنده میشه تصویرش در منظر عمومی برای آدمایی که دارن خیلی عمیق نگاه میکنن به موضوع. من فکر می‌کنم که این رسانه عمیق به موضوعات نگاه میکنه و این رسانه اگه مخاطبای خودش رو داشته باشه میتونه اون مخاطبا رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی که شما نتونید توی برنامه رادیویی کسی رو کتاب خون بکنید، توی برنامه رادیویی کسی رو نمیتونید مثلا وادارش کنید که بره حق خودش رو بگیره، ولی میتونید رو وادار کنید که زندگی سالم تری داشته باشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اونطوری که من یادم میاد توی اون قسمت‌های اول، اون 20 شماره اولی که شما به طور دائم و ثابت این برنامه رو تهیه‌اش رو به عهده داشتین، ما یه بخش خیلی جذاب داشتیم که شما خیلی روایت‌گونه بحث فمینیست رو آموزش میدادید. چی شد که اصلا این ایده به ذهن شما رسید؟
اون قسمت اول که الان شما بهش اشاره می‌کنین که بحث فمینیستی بود، یعنی فمینیسم چی هست، در واقع مهم‌ترین مسئله‌ای بود که به نظر من می‌اومد در ایران مطرحه، چون اصولاً فمینیسم در واقع به صورت یک فحش حرف زشت در آمده بود که اینهایی که به هر حال طرفدار جامعه مرد سالاری هستند، اینها به هر زنی که میخواستن نسبت های بد بدن میگفتن این فمینیسته. اصلا فمینیست مثل این که یعنی بیبندوباری، یعنی نسبت های خیلی ناروا به خانم ها، در صورتی که خب فمینیسم در واقع به زنی میگن یا مردی حتی فرق نمیکنه، به کسانی میگن که طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستن. و خب چون این بحث خشکی بود، من فکر کردم که این رو به صورت نمایش نامه گونه مطرح کنم که اون حالت خشکی رو هم بگیره. البته ایدهش رو از یک کتابی گرفتم به نام فمینیزم، گویا که به صورت کارتونوار تاریخچه فمینیزم در جهان نوشته بود.
زنانی که در پاریس از ژاکوبن‌ها حمایت می‌کردند، زنان شهروند انقلابی جمهوری خواه نام داشتند.
ما نظارت بر قیمت‌ها و توزیع برابر غذا را با حقوق زنان مربوط کردیم.
ما باشگاه‌های سیاسی من را در همه جای فرانسه دایر کردیم.
ما تاریخ پنهان قهرمانی زنان را برملا کردیم.
در دوران حکومت ژاکوبن‌ها یا حکومت ترور که از 1793 تا 1794 به طول انجامید، بر اساس آرشیوهای موجود بیش از 16,000 نفر با برچسب ضد انقلاب به گیوتین سپرده شدند.
خانم عزیما، شما الان از رسانه شنیداری در واقع به یک رسانه دیداری نقل مکان کردید. شما سردبیر برنامه زن امروز تلویزیون صدای آمریکا هستید. 2 سال بعد از شروع اون برنامه و 100 شماره بعد از اینکه شما اولین برنامه صدای دیگر رو تهیه و پخشش کردید، فکر میکنید چه چیزایی میتونه اضافه بشه طوری زنان ایرانی رو بتونه به عنوان مخاطب برنامه راضی نگه داره؟
به نظر من میرسه که ما در واقع بایستی که این فرصت رو ازش استفاده بکنیم برای دادن مطالبی به زنان ایرانی یا شنونده ها یا بینندگانمون که بهشون داده نمیشه. بنابراین من فکر کردم که مثلا نمیدونم آشپزی و خانه‌داری و سوالات پزشکی و جنبه‌های تربیت فرزند و روانشناسی و اینها به وفور و خیلی هم خوب وجود داره. ما باید چیزی رو بدیم به زنهای ایرانی که نمیگیرن از جای دیگه، و این چیه؟ آگاه کردنشون به حقوقی که باید داشته باشن و اون حقوقی که ازشون گرفته شده. حتی من عنوان صدای دیگر رو برای این رادیو به همین دلیل انتخاب کردم، چون زنها در خیلی از جوامع مرد سالار در واقع از نظر جنسیتی غیر خودی هستن و دیگری شمرده میشن.
اما خانم عزیما، در هر حال نگفتید که حالا بعد از 100 شماره صدای دیگر از نظر شما کجا ایستاده؟
البته من خیلی خوشحالم که این برنامه همچنان ادامه داره. داشتن برنامه برای زنان به نظر من خیلی مهمه و برنامه شما هم، شما خودتون واردین به مسائل زنان و خیلی خوب اینو ادامه دادین و پیش میبرین و من واقعا بهتون تبریک میگم. اما به نظر اومد که بیشتر تحت تاثیر موضوعهای روز هست. به جای اینکه شما برنامه رو توی کنترل خودتون بگیرین، بیشتر از موضوعهای روز نیرو میکنید.
مریم یکی دیگر از شنوندگان صدای دیگر است که به خواسته خودش صدایش را برای پخش در رادیو تغییر دادیم. مریم دانشجویی است که از ابتدای برنامه صدای دیگر شنونده آن بود. از او می‌پرسم چه بخشی از برنامه صدای دیگر را بیشتر یا کمتر از بقیه دوست داری؟
اون برنامه‌ای که خیلی بیشتر از همه دوستش داشتم برنامه‌ای بود که مربوط به روز جهانی زنان بود و 13 اسفند پارسال پخش شد، و برنامه‌ای هم که از این دوستش نداشتم برنامه‌ای بود که مربوط به زنان و جنبش سبز بود و تاکیدتون روی مثلا موضوعاتی بود که آیا مثلا ندا که یکی از شهیدان این جنبش بود یا گرایش فمینیستی داشت یا نه، یا مثلا خانم رهنورد توی این 30 سال گذشته که از عمر انقلاب ایران گذشته مثلا گرایش فمینیستی داشته یا نه. به نظر من خب این بحثی بود که جاش نبود این بحث بشه. یعنی برنامه دیگه که خیلی خوب بود برنامه ختم دختران بود که خب خیلی ها هنوز نمیدونن توی ایران از این مشکلات هست. برنامه های علمی هم که کار شده اونا هم خیلی خوب از نظر آگاهی رسانی و اطلاع رسانی، مخصوصا برنامه که در مورد سرطان سینه بود. و اگه برنامه هم یه سری مقایسه ها بود بین حکومت توی ایران و حکومت توی اسرائیل و اون که زنان چه سختی های مشابهی رو دارن توی این دو تا کشورها تجربه میکنم و پشت سر گذاشتن.
من دارم میخواد برگردیم به اون برنامه‌ای که نسبت بهش انتقاد داشتی. چرا اون برنامه رو دوست نداشتی؟ چرا نمیخواستی در مورد این ماجرا که آیا ندا آقا سلطان توی زندگیش تفکرات فمینیستی داشته یا نداشته، یا پیشینه خانم رهنورد 30 سال بعد از انقلاب رابطش با فمینیست چطور بوده رو بدونی، چه چیزی این برنامه تو رو اذیت میکرد؟
همون کلمه فمینیست. واسه دیدگاه خیلی بدی بین مردم هنوز راجع به فمینیست وجود داره و فمینیسم به عنوان یک جنبش برابری خواهانه نمیشناسن و دیدگاه خیلی بدی وجود داره. انگار که مثلا فمینیسم مستقیما مذهب رو نشونه گرفته و فرهنگ رو نشونه گرفته، در صورتی که خب همه ما یه سری تلاش‌هایی داریم که حالا اسمش رو فمینیسم نذاریم بهتره. چون وقتی که من مثلا دوستان منو به عنوان یه فمینیست میشناسن یه نگاه متفاوتی به من دارن، یعنی وقتی که به عنوان یه فعال اجتماعی به من نگاه کنن، یا یعنی اینکه کسی که فقط صرفا یه حقوق برابر برای تحصیل میخواد، یه حقوق برابر برای محیط کار میخواد، یه حقوق برابر برای حق مثلا انتخاب محل زندگی میخواد، یه شرط بند کاملا برابر. اسمش رو اگه فمینیست نذاریم، فکر میکنم توی جامعه ایران الان که یه جامعه خب تقریبا مذهبی یا هنوز سنتی هست و یه فاصله خیلی زیاد و وحشتناک بزرگی افتاده بین اون قشر پیشروش و اون روشن فکرها و تحصیل کرده ها و اون عامه مردم، اگه مستقیما از فمینیست اسم نبریم و سر این چیزا بحث نکنیم، خب خیلی جالب تره، خیلی جالب تره.
اگه قرار باشه که یک برنامه صدای دیگر رو تو مواد خام اون رو پیشنهاد بدی که در چه حوزه هایی مطالبی در موردش تهیه بشه، پیشنهادهای تو چی هستش؟
پیشنهاد من دخترای خوابگاه. توی خوابگاه من الان مورد خودم براتون مثال بزنم. دوستای من یه نفر هست از شهرستان اومده و اینجا تک و تنها و به سختی تلاش کرده و تا سطح مربیگری فدراسیون هم رسیده و هنوز که هنوز خانواده‌اش روش دارن فشار اعمال میکنن که برگرده شهرستان و اون داره میجنگه که شهرستان برنگرده. یه نفر دیگه هست 20 سالشه، هنوز خیلی خیلی برای ازدواج جوونه اما خانواده‌اش روش فشار زیادی دارن میارن که خب بس درس خوندن و حالا باید ازدواج کنی. یکی دیگه هست الان داره کار میکنه و همیشه از این ناراحتی که خب من دارم به اندازه همکار مردم زحمت میکشم اما حقوقم خیلی بیشتر از حقوق منه. یا مثلا سفیده الان خیلی وقتی که تهرانه و خوب داره درس میخونه و یه سری آموزش های دیگه هم دیده، حالا داره کار میکنه و به استقلال مالی رسیده و میخواد که مستقل زندگی کنه اما خب خانوادهش مخالفن. توی خوابگاه خیلی بحث جالبی هست بین دخترها، یعنی شما توی یه اتاق مثلا 5-6 نفره 5-6 دنیای کاملا متفاوتی چیز ببینید. فقط یه چیز دیگه جای روزا خیلی خالیه، امیدوارم که روح شاد باشه و همه اون دوستان دیگه که توی این سالها برنامه شما رو گوش میدادن و الان پیش ما نیستن و یا اون بچه هایی که برنامه شما رو خیلی دوست داشتن و الان اوین هستن، یاد همه این دوستان گرامی باشه و امیدوارم که روزهای خیلی بهتر داشته باشیم برای زنان ایرانی و برای کل مردم ایران.
ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت، آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. دختران سیاه رو تا بگه در افسوس، زیر دست مردان تا به جمع روز، زیر دست مردان تا به جمع روز.
به پایان صدومین شماره یه برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. خانم عزیزم خیلی متشکرم از اینکه دعوت من رو قبول کردید و به این برنامه یه صدای دیگر اومدید.
خیلی ممنونم از اینکه فرصتی به من دادین تا بار دیگه به این برنامه برگردم و با شما صحبت کنم و به یاد روزهای گذشته بیفتیم به خاطر آینده‌ای که امیدوارم این آینده خوب تری باشه.
به شما خدا نگهدار میگم و تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do the founder
alle menschen in deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com این نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. اگر همین لحظه سری به سایت ما بزنید مطالب متنوعی می‌بینید، از جمله این مطلب که یکی از مسئولان احزاب در ایران گفته شجریان به جریان فتنه نزدیک است، نباید صدایش پخش شود. اگر مایلید گفته‌های حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه رو در مورد پخش صدای محمد رضا شجریان بدونید میتونید سری به وبسایت ما بزنید. آخرین فیلتر شکن ما هم گلپرست.com، تکرار میکنم گلپرست.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا رأس ساعت 11 حدود نیم ساعت دیگر که با خبرهای بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم، آرزومند روزی خوش برای شما. ارتباط